بسم الله الرحمن الرحيم. جلد سوم شوارد صفحه 496 سطر سوم. و قد مر غیر مرتن ان امثال ذلك لا ينافي اختیار الفاعل فلا توقف لهذا البرهان على كون المبدأ موجبا. برهان تناسخ رو، یعنی برهان بطلان تناسخ رو ذکر کردیم. این چنین گفتیم که وقتی نفسی از بدنی مفارقت میکنه، به قول اصحاب تناسخ به بدن مولود تعلق میگیره، نه به هر بدنی شد، بلکه به بدن مولود تعلق میگیره. و بدن مولود به خاطر استعدادی که از اون ترکیب عناصر به دست میاره آماده میشه برای گرفتن نفس مناسب خودش، و چون این استعداد تام میشه، خداوند به این استعداد تام جواب میده، مستعد الله رو که نفس تازه است و نفس مناسب همین بدنه بهش افاضه میکنه. پس اگر نفس مستنسخه که از بدن دیگر مفارقت کرده بخواد به این بدن مولود تعلق بگیره، لازم میاد که در این بدن مولود دو تا نفس جمع بشه، و اگر دو نفس با یک بدن همراه بشه، اون قانونی که ما قبلا بیان کردیم و گفتیم که تعداد نفوس با تعداد ابدان مساویان، اون قانون به هم میخوره، زیرا که نفوس بیشتر میشن چون دو نفس به یک بدن تعلق میگیره. پس تعداد نفوس بیشتر از تعداد ابدان میشن و تساوی که قبلا اثبات شد از بین میره و به هم میخوره. برای اینکه این مشکل پیش نیاد، ما باید معتقد بشیم که تناسخ نداریم. همون نفس ابتدایی که به بدن مولود تعلق میگیره، همون این بدن رو اراده میکنه، اداره میکنه، نه نفس مستنسخه دیگر زمینه بشه. بر این دلیل دو تا اشکال وارد کرده، یا سه تا اشکال. شما این سه اشکال رو باید مطرح کنیم، جواب بگیم. یکی از اون بله، اشکال اول اینه که این دلیل شما مستلزم این است که فاعل نفوس یعنی خداوند مختار نباشه، بلکه موجب باشه، زیرا شما میگویید که استعدادی برای بدن مولود حاصل میشه و طبق این استعداد فاعل نفسی افاضه میکنه و بعد از افاضه اون نفس دیگه نفس مستنسخه نمیتونه بیاد. معلوم میشه شما فاعل رو محدود کردید به تقاضای اون استعداد. حالا اگر فاعل بخواهد نفس مستنسخه رو به این بدن بدهد، نمیتونه، چون مستلزم محال. شما استعداد رو بردارید، نفس مناسب این بدن مولود رو واجب ندونید، تا نفس مستنسخه اگر تعلق گرفت به این بدن، یک نفس به این بدن مولود تعلق گرفته باشه، نفس اصلی دیگه نیاد. شما در نفس اصلی دارید سعی میکنید که طبق استعداد خدا رو موظف کنید به عطای این مستعد الله، یعنی خدا براش واجب میشه، مثل اینکه بی اختیار باید این استعداد رو جواب بده و باید حتما نفس اولیه رو به این بدن افاضه کند. خب اگر این چنین باشه، درست میگید، بعد از اینکه نفس اولیه افاضه شد، نفس دوم باعث تعدد نفس بر یک بدن میشه. خب خب چرا از اول میگید، از چرا از اول خدا رو موجب میکنید، مختارش کنید، استعدادها رو ندیده بگیرید و نگید این استعدادها تقاضایی دارند، یا اصلا استعدادی موجود است و تقاضایی موجود است و خدا باید به این تقاضا جواب دهد طبق فیضش، بلکه بگویید خداوند مختار است، این بدن رو ساخته، نمیخواد به شما نفس بده، میخواد این نفس بده. مگر این بدن چه طلبی دارد که خدا رو مجبور کند به دادن اون نفس تازه؟ خدا میتواند از اول بگوید من این نفس مسنسخ رو به تو میدم، تو هم با همین باید قناعت کنی، زندگیت رو ادامه بدی. پس دلیلی که شما بر این مدعا آوردید مستلزم اینه که خدا موجب بشه، از اختیار بیرون بیاد. ایشون میفرماید که نه این دلیل، بلکه این دلیل و امثال این دلیل هیچ کدام اختیار خدا رو زائل نمی کنه. مگر طبق استعداد عمل کردن اختیار زائل می کنه؟ خود خدا استعداد رو میده، خودش استعداد رو میده، خودش به این تقاضا جواب میده. مگه موجوداتی که ساخته میشن طلبی از خدا دارن؟ خدا به همشون استعداد میده، همشون جود میکنه. خب به اینم همینطور، هیچ وقتم خدا مجبور نمیشه. یعنی اصلا جواب دادن به تقاضا و جواب دادن به استعداد فاعل رو مجبور نمیکنه. پس نه این دلیل، بلکه هر دلیل دیگری که بحث استعداد رو مطرح کنه خدا رو موجب نمیکنه. بنابراین این دلیل توقف بر موجب بودن خدا و نفی اختیارش نداره تا باطل بشه. این اشکال اول بود. وجب صفحه 496 این سطر سوم. وقد مر غیر مرته، بارها گذشته که ان امثال ذالک، امثال این بیانایی که ما کردیم که درش استعداد رو لحاظ کردیم و جواب استعداد رو مطرح کردیم، منافات با اختیار فاعل ندارد. پس این برهان توقف ندارد بر اینکه مبدا موجب باشه، چنانچه بعضیا فکر کردن. بعضیا فکر کردن که این برهان توقف داره بر اینکه مبدا یعنی واجب تعالی موجب باشه. گفتن چون این دلیل بر موجب بودن خدا توقف دارد و موجب بودن خدا باطل است، پس این دلیل باطل است. جواب دادیم که استعداد خدا رو موجب نمی کنه، جواب دادن به استعداد خدا رو موجب نمی کنه، نه اینجا نه جای دیگه. در بعضی بیانات دیگر هم که فلاسفه استعداد رو مطرح می کنن دیده شده که بهشون اعتراض می کنن که این استعداد مطرح کردن به معنای موجب دونستن خداست. جواب اینه که استعداد هیست، یعنی جواب به تقاضای استعداد خدا رو موجب نمی کنه، چون خود استعداد خدا می آفرینه، نظام خلقت این چنینه، هیچ وقت خدا مجبور نمیشه که کار رو انجام بده. استعداد میده، طبق اون استعدادم جواب میده. اگر هم بخواد جواب نده فیضش مشکل پیدا میکنه. اون استعداد رو خودش میآفرینه و طبق اون استعداد جواب میده. یعنی میخوام عرض کنم خود خدا یا غیر چیزی رو بر خودش واجب نمیکنه، تقاضایی رو داره جواب میده. جواب تقاضا جبر نیست، جواب تقاضا فیضه، نه مجبور بودن. بله خداوند مجبور است که بداند، این که مجبوری نیست، اسم شما میذارید مجبوری. خدا مجبور است بداند، اصلا ممکن نیست که جاهل باشد. اینا میشه خدا رو موجب میکنه؟ خدا مجبور است طبق اون جودی که دارد فیض بدهد، این آیا خدا رو مجبور میکنه؟ یه موجود ذاتش اینه دیگه، اینجا صدق نمیکنه که مجبوره، ذاتش اینه که فیض بده، استعداد درست کنه و فیض بده، ذاتش اینه که عالم باشه، این که نمیشه گفت مجبور. مجبور اینه که کار رو بهش تعمیل کنی، یا بدون محبت کار رو انجام بده، بدون علم کار رو انجام بده. خداوند به کارش محبت داره، علم داره، با اختیار کار رو انجام میده و استعداد خودش ساخته، تقاضا رو خودش داره جواب میده. اینطور نیست هر جا پای استعداد به میون آمد پای جبر و پای مجبور بودن خدا و موجب بودن خودش خدا به میون بیاد. پس این اشکال وارد نیست. اشکال دوم اینه که دلیل شما دوره، مستلزم دوره، چون این دلیل مستلزم است بر حدوث متوقف است بر حدوث نفس. این دلیل متوقف است بر حدوث نفس، چون بیانتون این بود که بدن مولود آماده میشه، ساخته میشه، آماده میشه، بعد نفس بهش داده میشه. بعد از نفس بهش داده میشه، نفس حادثه. یعنی طبق استعداد این نفس، طبق استعداد این بدن، نفس افاضه میشه. نه یه نفسی در قدیم بوده میگیرن میارنش به این بدن میدن، بلکه اول بدن مرکب میکنن، استعداد خاصی حاصل میشه، طبق این استعداد به این استعداد جواب میدن. اگر استعداد حادثه، نفسی هم که به خاطر استعداد داده میشه و مناسب انشاء میشه، اونم حادثه. پس دلیل شما نشون میده که نفس حادثه. یعنی دلیل شما مبتنی است بر حدوث نفس. حدوث نفس هم مبتنی است بر اینکه تناسخی نباشد، چون اگر تناسخ باشه احتیاج به حدوث نفس نیست. نفسهای قدیم رو یکی یکی میارن به بدنهای جدید متعلق میکنن، میگن تو تا حالا به اون بدن متعلق بودی، حالا به این بدن. قدر قدیم هزاران نفس ساختن، حالا هر بدنی درست میشه یکی از اینا رو میکسونن به اون بدن. اگر پس اینطور شد که دلیل بر بطلان تناسخ متوقف شد بر حدوث نفس، حدوث نفس هم متوقف است بر بطلان تناسخ، یا به عبارت دیگه بطلان تناسخ متوقف شد بر حدوث نفس. به بیانی که گفتیم حدوث نفس هم قبلا گفته شد که بعضی گفتن متوقف است بر تناسخ، بر بطلان تناسخ. خب این میشه دور. ایشون میفرماید که این که بطلان تناسخ متوقف است بر حدوث نفس، اینو قبول داریم، چون الان بیان کردیم، تو دلیلمون بیان کرده بودیم که تناسخ بطلانش به این دلیل است. خب این دلیل هم توجه کردید که از حدوث نفس استفاده کرد، گفت اگر بدن موجود شود و استعداد پیدا کند، نفس حادث می شود و بهش تعلق می گیرد. بعد گفت دیگه نفس دوم نمیتونه بیاد. توجه شد این دلیل بطلان تناسخ این بود. توی دلیل بطلان تناسخ حدوث نفس عقص شد. پس این دلیل بطلان تناسخ بر حدوث نفس متوقفه، این توقف قبول داریم. ولی حدوث نفس متوقف بر بطلان تناسخ نیست. اینو قبلا بیان کردیم در اون جایی که حدوث نفس رو مطرح میکردیم، صفحه 483، یعنی 13 صفحه قبل، آخرین خط رو نگاه کنید. و انه غیر مبتن علی بطلان تناسخ کمش تحل بین المتأخرین. اون صفحه 483 حدود نصف صفحه رو توضیح دادیم. از فاین قلت شروع کردیم به این بیان که حدوث نفس متوقف بر بطلان تناسخ نیست، اگرچه بعضی ها فکر کردن متوقف هست، ولی ما معتقد شدیم که متوقف نیست. از این دور که شما ادعا کردید یک طرفش باطل شد، یعنی یک توقفش باطله، یک توقف دیگرش رو قبول داریم. توقف بطلان تناسخ بر حدوث نفس رو که تو این دلیل داشتیم قبول میکنیم، اما توقف حدوث نفس بر بطلان تناسخ رو که در بحث حدوث نفس بعضی های ادعا کرده بودن ما رد کردیم. پس توقف طرفین نیست. اگه توقف طرفین نیست، دوری نیست. این هم اشکال دوم بود و جوابش. و لا یلزم من توقفهی علی حدوث نفس دوران از کتابتون افتاده، باید اضافه کنید. و لا یلزم من توقفهی علی حدوث نفس دوران، ضمیر توقفهی برمیگرده به برهان. لا یلزم از توقف این برهان که بر بطلان تناسخ اقامه شد، لازم نمیاد از توقف این برهان بر حدوث نفس دوری. چرا؟ چون این توقف رو قبول داریم، ولی توقفی که مقابل این است که در بحث حدوث نفس ادعا شده، اونو قبول نداریم. لما عرفت من عدم ابتناء برهان الحدوث علی بطلان تناسخ، گفتیم که برهان حدوث بر بطلان تناسخ مبتنی نیست. پس یک طرف توقف رو از بین بردیم، توقف طرفینی رو معتقد نشدیم، پس دور لازم نمیاد. این هم اشکال دوم بود. اما اشکال سوم، اشکال سوم اینه که شما گفتید نفسی که میخواهد به این بدن مولود تعلق بگیره، نفسی که میخواهد به این بدن مولود تعلق بگیره، این نفس شرایطی دارد که وقتی شرایطش فراهم شد تعلق میگیره. اما شما شرط رو عبارت گرفتید از استعداد. یه چیزی دیگری هم در کار بود که اون ازش غافل شدید، و اون این است که شرط رو باید مرکب کنیم. به این صورت بگیم این بدن مولود در صورتی نفس مناسب را میگیرد که اولا استعداد اون مناسب را داشته باشد، تا اینجا رو شما گفته بودید، ثانیا نفس مستنسخی بهش تعلق نگیرد، اینو نگفته بودید. شما باید بگویید به این بدن مولود نفس جدید تعلق میگیره، منتها تعلق این نفس جدید دو تا شرط داره. یکی این که این بدن مولود استعداد این نفس جدید رو داشته باشه، که اینو شما گفتی خب من قبول میکنم استعداد داره. شرط دومی که شما ازش غافل شده بودی این است که به این بدن جدید نفس مستنسخه تعلق نگیره. خب ما میگیم این شرط فراهم نشده، چون نفس مستنسخه تعلق گرفت، و تا تعلق گرفت شرط دوم از بین رفت. شرط دوم که از بین رفت، بعد نفس جدید بهش تعلق نمیگیره، این بدن با همون نفس مستنسخه ادامه حیات میده و با همونم اداره میشه. ایشون میفرماد که ما داریم حکیمانه بحث میکنیم، بحث بخت و اتفاق رو نداریم. شما رفتید سراغ بخت و اتفاق، گفتید که باید ببینیم کدوم از اینها زودتر میجنبن. مطلبتون به همین منتهی میشه دیگه، باید صبر کنیم. اگر نفس جدید تونتر آمد، خب جلو نفس مستنسخه رو میگیره. اگر نفس مستنسخه عجله کرد، حالا پیرمرد شده بود ولی اینجا دیگه جوانی کرد، سرعت با سرعت آمد خودشو به این بدن رسون، دیگه جلو یکی رو میگیره. حرفتون اینه دیگه؟ بله. این دیمال بخت و اتفاق، حکمت میگه این استعدادشو پیدا کرد، استعداد پیدا کرد، نفس جدید میاد. شما میگید در صورتی که اتفاق بیفتد که اون یکی نیاد، به این استعداد عمل خواهد شد. اما اگر به صورت بخت و اتفاق اون دوید و خودش رو رسون به این بدن، این دیگه نمیتونه بیاد. خب این رفت از حکمت بیرون رفتن و داخل در بخت اتفاق شدنه که ما اینجور مباحث نداریم. و هم بله، چرا اینو که گفتیم تو استعداد، این تو جلسه قبل گفتیم، چرا استعداد جدید پیدا میکنه، چطور میشه که نفس مستنسخه رو مناسب نمیبینیم. اینا رو حتی از خود حاشیه مرحوم لاهیجی در چاپای قدیم نقل کردم، حاشیهش رو خوندم، همین توضیح داده شد، روشن شد که استعداد همین نفس جدید رو دارد و استعداد نفس قدیم اصلا نداره. نفس مستنسخه اصلا استعداد نداره، مگر از شدن مزروع بخت اتفاق نفس مستنسخه بیاد و جلوی نفس جدید رو بگیره. با توجه به اون چی که در جلسه قبل گفتیم دیگه اشکال وارد نمیشه. و اما منع انحصار شرط حدوث نفس در تمام استعداد بدن، اگر کسی منع کند این انحصار رو، ما شرط حدوث نفس جدید رو منحصراً استعداد بدن قرار دادیم، منحصر کردیم شرط رو در استعداد بدن. حالا کسی بیاد بگه این انحصار رو من منع میکنم، من قبول ندارم که شرط منحصراً اینه. شرط عبارت از استعداد یک و نیمدن و سری نیمدن اون نفس مستنسخه دو. پس دو تا شرط در اینجا داریم، چرا منحصر میکنید شرط رو به یکی؟ اگر کسی اینو بگه ما بشه، ما جوابش میدیم. اما اینکه بعضی ها فکر کردن که منحصر بودن شرط حدوث نفس در تمام استعداد بدن ممنوع است، و دلیلشون بر این ممنوعیت این بوده که لجواز ان یکون مشروطا ایزن و لا یصادف ذلک تمام نفسا مستنسخه، زیرا احتمال میدیم که حدوث نفس جدید مشروط باشد ایزن، یعنی علاوه بر تمامیت استعداد مشروط باشد به این که مصادف نشود. لا یصادف، توجه کنید، مصادف نشود، یعنی فقط تصادفه، فقط یک اتفاقه، نه اینکه اقتضایی باشه. مصادف نشود این تمامیت استعداد بدن را نفسا مستنسخه، یعنی یه نفس مستنسخه تصادفا نیاد. اگر یه نفس مستنسخه تصادفا آمد، دیگه اون استعداد تمام نشده و شرط فراهم نشده. فخروج و نقل حکمه جواب اماست. اما من انحصار شرط به این تمامیت استعداد که کسی بگوید شرط منحصر به استعداد، به تمامیت استعداد نیست، بلکه احتمال میدیم شرط دیگری هم وجود داشته باشه و اون شرط دیگر این است که نفس مستنسخه مصادفه با این بدن نشود، میگیم فخروج من الحکمه. بعد از ایزن مصحح ویرگول گذاشته، حتما اون ویرگول باید خط بخوره. لجواز ان یکون مشروطا ایزن و ان لا یصادف، این به ان لا یصادف متعلق به مشروطه و نباید بینشون ویرگول واسطه بشه. اما من انحصار، یعنی اما این اشکال سوم، فخروج عن الحکمه و دخول فی البخت و الاتفاق، چه توضیح دادم. فهذا هو البرهان التام المعول علیه علی بطلان تناسخ. علیه متعلق به معوله، علی بطلان تناسخ متعلق به برهانه. برهان بر بطلان تناسخ همین برهان است که برهان تام است و معول علیه. براهین دیگه هم داریم، عرض کردم یک برهان مفصلی در اشارات نمط هشتم آمده، یه برهانی اول جلد نه اسفار آورده، برهانیست که صدرا به مبنای خودش بر اون برهان تکیه میکنه، بر اون برهان بسیار قویه. میگه این نفسی که 80 سال 90 سال 100 سال کمتر بیشتر اون بدن قبلی رو اداره کرده بود و قوتهای خودش رو به فعلیت تبدیل کرده بود، الان میخواد به بدن مولود تعلق بگیره، یعنی تمام بالفعل رو بالقوه کنه تا دوباره اثر شروع کنه. معنا نداره که بالفعل به سمت بالقوه بره، بالقوه به سمت بالفعل میره، ولی دنیا دنیایی نیست، یعنی خلقت خلقتی نیست که موجود کامل رو به سمت بالقوه ببره، اونم به طور طبیعی. بله ممکنه یه قاصر این کارو بکنه، ولی خودشه به طور طبیعی، نفس به طور طبیعی بیاد بره سراغ قوه، همه فعلیت‌ها رو از دست بده، بالقوه بشه تا دو مرتبه بالقوهش رو بالفعل برسونه، یعنی اون کاری که قبلا شروع کرده رو دوباره شروع کنه. این با نظام طبیعت، با نظام خلقت نمی‌سازه. استدلال دلیل خیلی قویه. ایشون میگه حرکت همیشه از قوه به فعلیته، نه از فعلیت به قوه، در تناسب بود از فعلیت به قوه بره. این صفحه اول جلد 9 اسفار آورده. و علیه حجج اقناعیتون تامت الاقناع قریبتون من البرهان. ایشون بقیه حجج هم قبول داره، یعنی علیه یعنی بر بطلان تناسخ حجج دیگر هست، منتها اقناعی هستند. اقناعی یعنی مفید ظنند، مفید یقین نیستند، اما قریب به برهانند. ظنی که افاده میکنند ظن نیست که نزدیک به یقینه. علیه حجج اقناعیتون تامت الاقناع، باز بعد از تامه ویرگول باشه، اینم باید خط بخوره، این مضاف مضافانه که ویرگول نمیذارن. قریبتون من البرهان قد حررناه فی بعض کتبنا، خود مرحوم لاهیجی اینجا حاشیه زده، هو کتابنا المسمى به گوهر مراد. در کتاب گوهر مراد این دلائل ایشون آورده. کتاب گوهر مراد هم من حالا به مناسبت عرض بکنم، کتابی است در علم کلام بی‌نظیر، با اینکه کتاب مختصری است و بسیار عبارات دشوار فارسی هم هست، اونم احتیاج به درس خوندن داره، اونم احتیاج به خوندن داره، خیلی مباحث خوب هم توش هست. بحث حدوث عالم رو که ایشون اونجا مطرح میکنه تو همین شوارق هم مطرح نکرده به اون خوبی که اونجا مطرح کرده، طوری بیان کرده، آخرش هم خودش گفته که مثلا حالا به تعبیر من جای دیگه این مطالب گیرید نمیاد، این مطالب پیدا نمی کن. و قوله مبدع و صورتن، من مطابقت نکردم که حجت ایشون در گوهر و مراد آورده چی جوریه. میدونید زمان لاهیجی با این چه لاهیجی داماد صدرا بوده، کلمات صدرا هنوز معروف نشده بوده. حالا من نمیتونم بگم مرحوم لاهیجی توجه به اون دلایل صدرا نداشته، شاید بعضی مبانی صدرا رو قبول نداشته. همینطوری دیگه ایشون تقریبا مرام مشایی داشته، حکمت متعالیه اون وقت هنوز جا نیفتاده بوده، هنوز مشا ریاست داشته در زمانی مرحوم لاهیجی. بعدها که دیگه کلمات صدرا جا افتاد، مشا یه مقدار جمع شد. عبارت خواجه در این مسئله نهم اینطور بود که ولا تسیرو یعنی نفس مبدع صورت نوعیت لآخر، نفس مبدع صورت نوعیه برای بدن دیگر نمی شود. قبلا توضیح دادیم که چرا نگفت نفس صورت نوعیه نمی شود، گفت مبدع صورت نوعیه نمی شود. اینو کاملا من توضیح دادم. خلاصه توضیحم این بود که صورت نوعیه باید در جسم حلول کند، یعنی ماده داریم، صورت جسمیه داریم، این دوتا جسم رو می سازن، بعد صورت نوعیه تو این جسم ساخته شده حلول میکنه، این ستا می شوند جسم خاص، ستا با هم. هیولا که خاص نیست، صورت جسمی خاص نیست، صورت نوعیه که میاد جسم خاص می سازه، یعنی یه نوع از جسم می سازه. پس صورت جسمی باید حلول کند، در حالی که نفس حلول نمی کند در بدن. بله نفس حیوان حلول می کند، نفس نبات حلول می کند، نفس انسان حلول نمی کند. نفس حیوان هم ایشون میگه حلول می کند، صدر نفس حیوان هم قائله که حلول نمی کند. علاوه حال، حال کار با اختلافات نداریم. ایشون می فهمد نفس حیوان حلول می کند، نفس نبات حلول می کند، ولی نفس انسان حلول نمی کند. پس نفس انسان رو نمی توانیم صورت نوعیه برای این بدن بگیریم. اگرچه عرض کردم صورت نوعیه برای انسان هست، ولی صورت نوعیه برای بدن انسان نیست. خب برای بدن انسان یه صورت نوعیه باید درست کنیم. اون صورت نوعیه چیست؟ مرتبه نازله نفس است بنابر قول صدرا، آلتی از آلات نفس است بنابر قول مشا. بنابر این نفس می شود ذل آله، یعنی می شود مبدع برای اون صورت نوعیه. هر ذل آلتی مبدع است برای آلت، البته آلاتی که در اینجا میگیم، منظورم آلت مثل اره برای نجار نیست. نفس می شود ذل آله، یعنی مبدا برای این آلت، مبدا می شود صورت نوعیه. چون مرحوم خواجه توجه داشته به اینکه نفس انسانی نمی تواند صورت نوعیه برای بدن باشد، تعبیر به صورت نوعیه نکرده، تعبیر به مبدا صورت نوعیه کرده. و قوله مبدا صورت نوعیه اشاره است به اینکه نفس ناطقه به خاطر تجردش ممکن نیست که صورت نوعیه برای ماده بدنی باشد و قائم به این ماده بدنی و مقوم این ماده بدنی باشد، چنانچه در نفوس حیوانیه ممکن است، در نفوس نباتیه ممکن است. این کمافه نفوس حیوانی و نباتیه مثال برای منفی است، یعنی مثال برای یمکنه، نه مثال برای نفی یعنی لا یمکن. بل یجب ان یکون مبدعا لهذه صورت مقومه، باید نفس مبدع این صورت مقوم باشد. صورت مقوم این صورت نوعیه که مقوم بدنه. میگه مبدعا او علتا، نسخه قدیمم او داره، اگر واو داشت خب راحت معنا میکردیم مبدعا و علتا، میگفتیم عطف تفسیره، اما او داره. چون او داره باید اینطور معنا کنیم، مبدع رو معنی زلاله بگیریم، علت هم به معنی علت حقیقی بگیریم. حالا بحثم نداریم که کدام یکی از این هست، مبدع است یا علت است. میتواند مبدع قرار داده شود، میتواند علت. البته احتمال هم داره که او در اینجا اشاره دارد به اختلاف تعبیر، یعنی یا مبدع رو تعبیر کن یا علت رو تعبیر کن، که فقط اختلاف در تعبیر باشه، اختلاف در معنی نباشه. اصلا واو باشه اشکال نداره، اوی به معنی اختلاف تعبیر هم باشه اشکال نداره، اما اگر او به معنی حقیقی باشه ناچار این توجیه کنیم که بگیم مبدا یعنی ذل آله، علت هم که همون علت. در بحث تهدید نفس یعنی حد آوردن برای نفس، ابن سینا مطلبی گفت که ما در اینجا در مسئله دوم از این فصل چهارم که بحث در تعریف نفس بود اون مطلب رو آوردیم و اون مطلب ابن سینا این بود که ما در تعریف نفس میتوانیم کمال بیاریم، میتوانیم قوه بیاریم، میتوانیم صورت بیاریم. امرمون داره بین این ستاست. حالا کدام یکی از این ستا رو بیاریم؟ ایشون بیان میکنه به سه دلیل کمال بهتر است از صورت، به دو دلیل کمال بهتر است از قوه. پس کمال هم از صورت بهتر است هم از قوه بهتر است. به این جهت ما در تعریف نفس کمال رو اخذ کردیم، گفتیم کمال اون اول لجسم عالی تا آخر. یکی از دلایلی که در اون دلایل در اون دلیل گفته کمال بهتر از صورته همون دلیلی است که الان به درد ما میخوره. میگه اگر تعبیر به صورت کنی فقط نفوس منتبعه رو شامل میشه، مثل نفس حیوانی، مثل نفس نباتی. اینا چون انتباع در بدن حیوان و نبات دارن بهشون صورت گفته میشه، ولی شامل نفس انسانی نمیشه، چون نفس انسانی رو صورت نمیگیم. صورت باید حلول در بدن کند، حلول در ماده کند، ولی نفس انسانی حلول در ماده نمی کنه. اگر حلول در ماده نمی کنه پس نمیتونه صورت نامیده بشه، ولی همین نفس انسانی که حلول در ماده نمی کنه کمال هست، همونطور که نفس حیوانی و نباتی کماله. پس اگر ما کلمه کمال را در تعریف نفس بیاریم همه به همه نفوس اشاره کردیم، هم نفوس منتبعه که نفس حیوانی و نباتی است، هم نفوس مجرده که نفس انسانی است. اگر لفظ کمال بیاریم تعریف ما جامع افراد هست، اما اگر لفظ صورت رو بیاریم تعریف ما جامع افراد نیست، زیرا که صورت شامل نفس انسانی نمی شود. نفس انسانی مجرده، نه قائم به ماده، و صورت قائم به ماده است. پس اگر صورت گفتیم شامل نفس انسان نمی شود. اون مطلبی که در اونجا یعنی در بحث تعریف نفس از ابن سینا نقل کردیم همین مطلب اینجای ما رو تایید میکنه که نفس انسانی صورت بدن نیست، چون مجرده. و به خاطر اینکه صورت بدن نیست اگر بخوایم تعریفی کنیم که شامل این نفس انسانی هم بشود نباید در اون تعریف صورت بیاریم، در اون تعریف باید کمال بیاریم، که کمال میتواند شامل نفس انسانی هم بشود. و قد مرد در کلام شیخ در مسئله دوم از این فصل چهارم تو این کتاب صفحه 432 به این چاپی که ما داریم گذشت که اختیار، اختیار یعنی انتخاب، یعنی ترجیح، ترجیح کمال بر صورت در تهدید نفس، یعنی در اونجایی که نفس رو تعریف میکردیم، انما هو لیشمل النفوس المفارقه، به خاطر این بود که اون تهدید نفس شامل نفوس مجرد هم بشود. کمال انتخاب کردیم، صورت رو انتخاب نکردیم، به خاطر این که تعریف ما شامل نفس مجرد هم بشود. لکون القیام بالماده، خب چرا اگه صورت انتخاب می کردید شامل تعریف نفس مجرد نمی شد؟ زیرا قیام به ماده در صورت معتبر است اما در کمال معتبر نیست. پس اگر صورت رو در تعریف بیارید نفسی رو که قائم به ماده است دارید بیان می کنید، اما کمال رو اگر در تعریف بیارید مطلق نفس داره تعریف میشه، چه قائم به ماده باشه چه قائم به ماده نباشه. در صورت قیام به ماده شرطه، پس صورت رو در جایی میتونید اطلاق کنید که قیام به ماده داشته باشه. در کمال قیام به ماده شرط نیست، کمال میتونید همون جایی که قیام به ماده داره اطلاق کنید، همون جایی که قیام به ماده نداره. پس کمال میتونید هم بر نفس حیوانی و نباتی که قیام به ماده داره اطلاق کنید، هم بر نفس انسانی که قیام به ماده نداره. خب در اونجا ما بیان کردیم که نفس انسانی صورت بدن نیست. اینجا خواجه همین رو میگه، میگه نفس صورت بدن نیست، مبدع صورت بدن. کلمه مبدع رو که آورده به خاطر این نکته بوده. بحث ما در تناسخ هم تمام شد. انشاءالله مسئله بعدی رو جلسات